سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. در خدمت دوستان عزیز هستیم و یک گفتگوی علمی در واقع نشست بررسی مقاله در واقع 20 پیشنشست همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم با مقاله با عنوان مرجعیت قرآن کریم در شاخصهای تمدن با حضور جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین یوسف ساده و ناقد محترم جناب آقای دکتر رسول نوروزی. در خدمت جناب آقای یوسف ساده عزیز هستیم برای ارائه مقاله و بعد در خدمت جناب آقای نوروزی و دیگر عزیزان جلسه خواهیم بود. بفرمایید جناب آقای یوسف ساده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. ابتدا من تشکر میکنم از دوستان که زحمت مطالعه این مقاله رو کشیدند و در واقع نکاتی که ممکن غفلت شده باشه در این مقاله متذکر خواهند شد. انشالله ما هم سعی خواهیم کرد که دیدگاه های دوستان رو مد نظر قرار بدیم. ابتدا لازم است که در این ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه عزیزه تسلیه درد بکنن و همچنین این بلایی که جدیدن مسلمان ها گرفتار شدن و بلای صهیونیست به این شکل و کشتاری که از مردم غزه انجام میشه تسلیه درد بکنم خدمت عزیزان. خداوند انشاءالله با ظهور آقا امام زمان این بلای خانمانسوز رو ریشه‌کن بکنه و مردم مسلمان در رفاه و آسایش و آرامش و امنیت انشاءالله به سر ببرن. من در این مقاله ابتداعا یک مقدمه ای رو عرض بکنم. مرجعیت علمی قرآن خب همیشه مد نظر دانشمندان علوم قرآنی بوده و هست، از همون زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که قرآن نازل شده همواره مد نظر صحابه اون حضرت و بعد تابعین بوده و توجه داشتم این قضیه. روایات متعددی و متفاوتی در این باره از پیامبر نقل شده و توسط صحابی پیامبر، مثل اون روایت که می‌فرماید ان اردتم العلم فتبروا القرآن، اگر به دنبال علم هستید باید قرآن رو زیر و رو کنید، قرآن رو با قرآن ور برید تا دانشش رو در اختیار شما قرار بده. یا روایت دیگری که من اراد العلم فلیتبر القرآن، کسی که دنبال علم و دانش هست باید قرآن رو در واقع کاوش کند و ببیند که در قرآن چه نکاتی مطرح شده است. اثیر القرآن فإن فیه علم الاولین والآخرین، قرآن رو بکاوید چرا که در اون علم اولین و آخرین هست. و خب بزرگان علم علوم قرآن هم در این زمینه نکات متعدد و متفاوتی رو بیان کردن و به دیدگاه اونها همچون که زرکشی گفته در القرآن و بعضی دیگر که هر علمی از قرآن، کل علم، عبارت ایشون خیلی عامه، کل علم من العلوم منتظم من القرآن، یعنی این علمی که حالا در مورد دین هست، بعضی ها در بعضی روایات میان و میگن که این علم مراد علم دینه، در اینجا من اراد العلم علم دین تنها نیست، کل علم من العلوم، هر علمی از علم ها و هر دانشی شما تصور بکنید از قرآن منتظره، که در بعضی از نکات اینها من دیدم که اونها حتی شمارش کردن، گفتن 77,000 مثلا دانش در قرآن وجود داره. خب حالا برای کل کلمت علمون، که اینها نکاتی است که واقعا ما را وادار میکنه که ببینیم در قرآن چه چیزهایی، چه نکاتی است. و طبیعی است که هر سوالی که به ذهن انسان میرسه برای یافتن پاسخ اون باید به قرآن مراجعه کنه. و این مقاله‌ای که الان در دست دوستان هست و بنده حالا سعی کردم یک سری مطالب رو درش بگنجونم، یکی از اون سوالاتی است که ذهن بنده رو به خودش مشغول کرد که آیا در خصوص تمدن هم قرآن حرف داره، و اگر حرف داره آیا همون حرف گذشتگان رو قرآن داره بیان میکنه، یا در تمدن نگاه خاصی دارد و دیدگاه ویژه‌ای رو داره مطرح میکنه. در اساس اون چی که ما در واقع برداشت کردیم از قرآن، البته نکات تمدنی قرآن الی ماشاءالله در حوزه‌های مختلف قرآن سخن گفته، از حکومت‌هایی که در گذشته بوده، از اقوام و مللی که در گذشته بودند و اونها تمدن‌های خاصی داشتند، بعضی از تمدن‌ها رو قرآن مورد تأیید قرار میده، در بعضی از موارد قرآن از تخریب اون تمدن‌ها سخن میگه، و بعضی از موارد هم هست که قرآن یک تمدنی رو بیان میکنه و بعد حتی علل تخریب اون تمدن، علل از بین رفتن اون تمدن رو هم در قرآن بیان میکنه، که از مجموع این صحبت ها که خیلی زیادن، من در این مقاله سعی کردم فقط کد بدم که یعنی واقعا گنجایش اون از یک مقاله خیلی بیشتره، فقط آیاتی که میتونه در این حوزه تمدنی مطرح بشه در واقع ما در این مقاله آوردیم و سعی کردیم که اون شاخصه هایی که حالا یک مقداری عام‌تر و جدی‌تر در قرآن وارد اون شده است، اون شاخصه ها رو هم ما در این مقاله مطرح کنیم. از جمله نکاتی که در این مقاله مطرح شده، بحث تمدن رو در واقع بهش یک جدیت خاصی میده، همین بحث هدایت و در واقع رهبری جامعه هستش. ببینید به هر حال ما میدونیم که خب این تمدن اسلامی اصلا یک تمدن شاخصی بوده از زمانی که اسلام به ظهور رسیده تا مدت‌ها قبل، یعنی حالا بگیم که سال مثلا 600 یک مقداری این ورتر تا سال 700، خب اینها یک تمدن خاصی که تمام دنیا اگر میخواستن این تمدن رو معرفی بکنن و یا چیزی ازش برداشت بکنن رجوع میکردن به اسلام و به عالم اسلام، به خاطر اینکه مسلمان ها واقعا کولاب کردن در علم و دانش و در واقع ساخت و سازهایی که دارن و در اون شیوه حکومتی که تا به حال تا اون زمان ایجاد کرده بودن. البته بعدها مسلمان ها به خاطر اون اختلافات و مشکلاتی که با هم دیگر پیدا کردن یواش یواش این مسئله رو به افول گذاشت، و اما در این حال غرب این تمدن رو و این ریشه ها رو و این نورانیت رو به یک شکلی، من عرض می کنم که نورانیت رو از قرآن گرفت و اون ادامه داد. اما ریشه این تمدنی که الان در غرب هست، قطعا من این رو در همین عالم اسلام می دونم، شروعش از عالم اسلام بوده و بعدها خب دیگران آمدن و ادامه دادن. الان هم اگر ما بخوایم باز شکوفا بشه این تمدن اسلامی، همون راهش برگشته به قرآن و نگاه کردن به اون شاخصه ها و در واقع اصولی که قرآن در این زمینه تبیین کرده. مهمترین شاخصه ای که من تصور میکنم در واقع در آیات قرآن به عنوان نکته تمدنی مطرح شده اینه که مانند بی دیگر تمدنها، قرآن نگاهش به دنیای انسانها تنها نیست، یعنی فقط دنبال این نیست که دنیای انسانها را آباد بکنه. در تمدن اسلامی هم دنیا مورد لحاظ قرار میگیرد و هم آخرت، و بنابر این عدالت که مهمترین شاخصه است که در تمدن اسلامی مورد نظر است، و شما اگر در این حوزه بخواید نگاه بکنید میبینید که آیات قرآن الا ماشاءالله در این زمینه سخن داره و حرف میزنه، و حتی در مواردی هست که اون تمدنی هم اگر پدید آمده به واسطه بی‌عدالتی اون تمدن از بین رفته، همچون خانه های فرض کنین که قوم شعیب و یا قوم ثمود رو مثال میزنه. اینا اونقدر پیشرفت کرده بودن که ساخت و سازهاشون در داخل کو در داخل با سنگها رو میتراشیدن و خیلی زندگی راحتی رو، و گمانم میکردن که این همینه، اما قرآن میگه بی عدالتی نکنید، خصوصا در حوزه کم فروشی، در حوزه این باعث از بین رفتن و نابودی تمدن شما میشه. اما با این حال به فرمایشات شعیب توجه نکردن و همین هم شد، و الان به ما امر میکنه شما برید ببینید این تمدن به چه دلیل از بین رفته و نابود شده. پس اولین شاخصه میتونه شاخصه عدالت باشه. شاخصه رهبری در این باز خیلی نمود داره، یعنی باید در جامعه یه حاکمی و یک انسان عادلی که معمولا مشخص شده و معصومین هستن در مرحله اول، و بعد از اون هم کسانی که به توسط معصومین علیهم السلام معرفی میشوند، اینها باید بر این اساس و با این رهبری و با این شیوه حرکت کنید، یعنی مسلمان ها و همه جامعه انسانی در این مسیر حرکت بکنن تا بتونن به اون تمدن مورد نظر برسن. پس اینم باز شاخصه دیگری. خب در شاخصه های بعدی که باز در واقع اینا شاخصه های خاص تمدنی هست و هیچ تمدنی بی رهبر، یعنی در واقع جامعه بی حکومت و بی امام و بی رهبر نمیتونه دوام بیاره. حالا این امام و این رهبر چجور رهبری باشه، اینو باز شاخصه هاشو در خود قرآن بیان کرده. علاوه بر اینها یک سری شاخصه هایی که در حوزه کشاورزی، در حوزه های بفرمایید که عمران و آبادانی، ساختن خانه ها، چگونگی ساختن خانه ها، حتی وجعل بیوتکم قبله، مثلا این بعضی از بزرگان علم تفسیر شیوه خانه سازی رو از این آیه مثلا استنباط کردن. و یا در حوزه مصنوعات فلزی و ساخت سازهای فلزی، از همون اول چگونگی استخراج و چگونگی ساختن، در صنعت بفرمایید که سد سازی و امثال اینها، همش یک سری الگوها. نمیگم که تمام این چی که الان هست میتونیم عیناً از قرآن استخراج بکنیم، ولی شاخصه رو معرفی کرده به ما و این ذهن انسان است که باید از اینجا شروع بکند و ادامه کار رو انجام بده، که با این شکل میبینیم در قرآن این شاخصه ها بیان شده است. پس بنابراین ما همه چیز رو میتونیم و همه علوم رو میتونیم از قرآن استخراج بکنیم، چون که قبلاً هم من یک کار دیگری رو در همین حوزه با همین شکل انجام دادم. حالا در حوزه تمدن نبود، ولی در حوزه بحث سفیر و سفارت که از علوم سیاسی هست، آیا از قرآن ما میتونیم این داستان رو هم استخراج بکنیم؟ یه مقاله حدوداً 17-18 صفحه‌ای که حالا در همون حدی که بشه مثلا در یک مجموعه ارائه داد و یا در یک همایش ارائه داد، مثلا من استخراج کردم. خیلی از موضوعات علمی هست که میشه استخراج کرد و با این شکل استفاده کرد از قرآن، ولذا همه قرآن به همه نکاتی که به ذهن ما میرسد براشون پاسخ دارد و این ما هستیم که باید هم به قرآن مراجعه کنیم، قرآن رو مطالعه کنیم. و این هم بی ربط نیست که اهل بیت علیهم السلام سفارش میکردن که شما باید به قرآن رو لااقل در روز 50 آیه‌شو بخونید. فقط خوندن این آیات قطعا مراد نیست، بلکه وقتی انسان قرآن رو بخواند به ذهنش معنا رو توجه بکند و فهوای آیات رو توجه بکند، به ذهنش نکاتی خواهد رسید که میتونه در زندگی او مؤثر باشه. من بیش از این دیگه وقت عزیزان رو نمیگیرم، بخاطر اینکه حالا وقتم یک مقداری گذشته است و استفاده میکنم از محضر عزیزان. اگر نکاتی هست که در تکمیل این مقاله میتونه مؤثر باشه، قطعا من انشاءالله به کار خواهم بست. السلام علیکم.
خدمت آقای دکتر نوروزی، ناقد محترم هستیم. اگر روشن نشون
دیم دیگه الان خلاصه نقد که نیست، ولی نکاتی که من در واقع در این مطالعه مقاله قبلا نوشته بودم، خیلی ممنونم. خیلی عالی و درجه یک تنظیم شده، انگار مثلا یه بخشی از یه کار بزرگتره، یا نه یه مقاله مثلا یعنی هنوز کشش داشته که مثلا آره یعنی انگار کار هنوز چیز نیست. حالا من بحث گفت که ما که با قرآن خیلی میانه این نداریم، با تمدن حالا چند تا نکته عرض میکنم که در واقع حالا بیدید تو بحث مطالعه تمدنی من فکر میکنم که یعنی رود قرآنی شده و خب طبیعی هم هست دیگه، یعنی کسی که متخصص در واقع تفسیر هست علوم قرآنی هست یعنی همینطور هم میشه، ولی من پیشنهادم اینه که ما بر اساس یه مثلا ببینید کلید واژه ها رو که در واقع دارم نگاه میکنه چی که داره که میخونه، مفهوم تمدن به اصطلاح به اون بحث استانداردی که میشه شاید نرسیده و اون شاخص های تمدن مثلا فرض کنیم محقق باید همون اول یه تعریفی از مثلا تمدن اسلامی مطلوب نه تمدن ارائه بده، یعنی ما میخوایم بگیم که قرآن خب طبیعتا تمدن اسلامی در واقع رو بحث میکنه دیگه، نه تمدن به صورت عام رو. یه جایی همون اول باید در واقع بگیم اگر قرار یک تمدن اسلامی مطلوب خلق بشه این تمدن اسلامی مطلوب چه شاخصهایی داره و قرآن او رو یعنی این در واقع بحث به نظر مخفول مونده. بحث دیگه اینه که خود در واقع محقق میگن خب دو تا شیوه داریم، یکی شیوه مثلا تاریخی که مثلا این در واقع در مطالعات تمدنی، بعد در دام همین در واقع شیوه میفته محقق، یعنی مثلا فرض کنیم اگر فرض کنیم یعنی عدالت اجتماعی الان یه شاخص تمدنیه بر این اساس دوره اومد بنی اومیه مثلا بخشی از تمدن اسلامی میشه یا نه، یعنی مثلا ما با درجه بکنیم دیگه بگیم مثلا تمدن اسلامی از سلطه اسلام شروع میشه دوره مدینه دوره مثلا بعد خلفا بنی اومیه بنی عباس تا مثلا حتی صفوی عثمانی و گورکانی تا امروز دیگه، حالا کدوم نقاطش بر اساس این شاخصایی که حضرت علی اینجا مطرح کردید تمدنی میشود کدوم نقاط تمدن نیست، یا تا یا تمدنی یا کجا تمدنی تره کجا تمدنی اساسا به درستش از ساختمون داره مثلا امنیت داره بعضی از شاخصهای مادی رو داره ولی اون نرم افزاری که تمدن اسلامی رو خلق میکنه مثلا فرض کنیم امنیت، خب تمدن مثلا ممکنه بیزانس هم قسطنطنیه هم مثلا امپراتوری هابسبورگ 1288 متولد شده تا 1918 یعنی مثلا نزدیک به 6 قرن ثابت این چیزه 6 قرن ثابت این برقراره، خب این یعنی تمدن امنیه دیگه، مثلا یا فتح در واقع قسطنطنیه کار بسیار مشکلیه، چرا؟ چون امنیت بسیار بالایی داره و یکی از یعنی هنوز که هنوز دیوارهای قسطنطنیه اونجا هست برای اینکه مردمشون بدن که این شهر چقدر امن بوده و اصلا فتحش یعنی روایتی که حالا این مثال رو بزنم شد طالب باشه روایتی که از حضرت رسول داریم مبنی بر این که قسطنطنیه فتح خواهد شد ابو ایوب انصاری، بعد کی فتح میشه؟ 1453 یعنی 7 قرن بعد تقریبا فتح میشه، یعنی حد فاصل این دوتا هیچکی دستش به قسطنطنیه نمیرسه، یعنی به شکل عجیبی این شهر در قلاع و در دیوارهای بسیار سنگی بسیار بزرگ و حجیمی است که حتی با توپ هم که میزدن یعنی تو دوره سلطان محمد فاتح که اومدن اینو گرفتن مثلا خیلی توپای عظیمی عثمانی ها داشتن و میزدن به این دیوارها که فردا صبح بیان به هر حال نردبون بذارن حالت چی خنده هم داشت، یه روز میجنگیدن با توپ اینا میزدن که فردا نیروهای زمینی بیان، بعد میومدن میدیدن که مثلا اون سنگ مثلا به اون عظمت مثلا 30% که دیروز زدن کوبیدنش فردا صبح سر جاش، یعنی اینا انقدر در ساخت سنگ و اینا تبعور داشتن، یعنی اون این شاخص خیلی از این شاخص ها یعنی شاخص های طبیعتا صرفا قرآنی نیست، یعنی به اصطلاح امر ارشادی دیگه، یعنی یه جایی باید امنیت داشته باشه عقلانیه دیگه، همه میگن که خب این باید اگر یه تمدنی بخواد یعنی شاخصه هایی که مثلا با سرعت برحال ساختمان سازی اینها همشون یعنی در طول تاریخ بوده ولی مثلا یعنی ویژگی های عام همه تمدن هاست، ولی محقق مثلا خود تمدن اسلامی رو اگر میخواد یعنی اگه قرآن بخواد تمدنی خلق کنه دقیقا چه خواهد شد، یعنی چه تفاوتی با مثلا شهر، مثلا فرض کنیم که بازی مثال بزنم، ما یه شهری داشتیم به نام گور تو دوره هخامنشی، گور سمت فکر میکنم این افغانستان اینه تو سمت شرق ماست، بغداد رو از روی این ساختن، مسکو رو از روی همیشه مسکو فعلی بسازن، شهر خورشیدی خیلی هم در واقع ساعت و فلان یعنی ساعت خورشیدی و اینا داره، بعد اصلا میگفتن مدینه تو بلا زوالن، یعنی انقدر این شهر رو تا خورشیدیه 24 تا ورود خروجی داره، بعد رودخونه از توش میاد و از زیرش رد میشه، یعنی حتی که شهر رو 24 تا یه لشکر از این بود میومد 24 تا ورود خروجی رو محاصره میکرد، بعد حالت بعد جدای از اینکه این 24 تا خورشیدی بود دوباره داخل شطرنج بود، یعنی سه تا دایره داشت و باید یعنی قدم به قدم و این فتح میکرد تا میرسید به مرکز شهر، خیلی هم یعنی عجیب بود، یعنی بنی عباس هم یعنی مغول که با اون همه وعدش به بغداد میرسه به قدر همین نقشه شهر نمیتونه این رو فتح کنه، بعد خیانت و اینا میشه که به هر حال میتونه وارد شهر بشه، یعنی فرض کنیم که این شهرسازی هایی که در فرض کنیم بغداد اتفاق افتاده شهری نیست که از قرآن دستورش گرفته باشن، میاد از تاریخ ایران نگاه میکنه کدوم شهر بیشترین عمر رو داشته و قسطنطنیه همینجور، وین همینجور، شاید دیگه همینجور، فقط یعنی قرآن میاد فرض کنیم هم میگه که شما حالا بلد آمن باید داشته باشی، یعنی مفاهیمی که انگار مخفول واقع شده رو دوباره داره ذکر میکنه، یا بحث عدالت اجتماعی و موارد دیگه، و من فکر میکنم که فرض کنیم یکی از چیزایی که میتونست اینجا بحث بشه بحث تنوعات بود، یعنی قبایل شعوب، یعنی یکی از مشکلات همه تمدن‌ها این بود که نمیتونستن با قبایل شعوب کنار بیان، معمولا به سمت یک دستسازی، مسیحی‌ها همین اشتباه کردن، مغول‌ها همین اشتباه کردن، آتاتورک‌ها همین اشتباه کردن، ولی مسلمان‌ها این اشتباه نکردن، یعنی از صدر اسلام تا همین الان هم که نگاه می‌کنید مثلا چه در مدینه حضرت رسول اصلا در واقع تنوع در واقع یعنی تنوع پذیرفته شده بود و در بیزانس هم همین مشکل بود، یعنی اواخر اون تنوع رو نمی‌پذیرفتن، چه تنوع دینی، تنوع قومی، نژادی، یا حتی موقعی که اسکندر هم به ایران رسید شروع کرد به خالص سازی نژاد ایران دیگه، یعنی اختلاط نژادی ایجاد کنه که ما رو مثلا بیاد نژاد ما رو تغییر بده به نژاد مثلا به اصطلاح غربی هلنی، یا یعنی این یا مفهوم عدالت که مثلا در واقع اینجا بحث شد، اگر لیقوم الناس بالقسط، یکی از ویژگی‌هایی که بر تمدن اسلامی بحث میکنند اینه که تمدن اسلامی جامعه توش قدرتمنده، یعنی ناس عدالت توش نهای ناسه، برعکس خیلی از تمدن‌های دیگه عدالت رو شانه‌های دولت، الان مثلا امریکایی‌ها میگن که ما یک جامعه قوی داریم نه یک دولت قوی، مثلا ترامپ که رأی آورد دیوانا رو چند گفتن نگران نباشید جامعه خودش اینو پس میزنه، نمیتونه آسیب، جامعه اونقدر نهادهای قدرتمندی داره که مراقبت میکنه از لیبرال دموکراسی، و ترامپ نمیتونه این رو به سمت دیکتاتوری، حتی امسال هم که میخواد تو انتخابات بیاد اولین جمله‌ای که گفت که من بیام قطعاً چیزی دیکتاتوریه حکومت پادشاهی چیزی برای امریکا مثلا با این شعار اومده، یعنی این تا اینجا اومده، یعنی این لیقوم الناس بالقسط اومده، اما اینکه این عدالت اجتماعی مال ناس مال حاکم نیست، این به نظر من در دو خط باید گفته باشه که تمایز تمدن اسلامی تمدن قرآنی با تمدن غربی مشخص بشه، یعنی ما اینجا مثلا 50 میلیون جمعیت داریم 80 میلیون جمعیت داریم که اهل قسطن، یعنی این چند تا بحث یا تو بحث نظم و امنیت مثلا بیشتر در واقع خب سیستم جنگی اون موقع است دیگه، یعنی مردم پای است دیگه، همتون در واقع خدمات داشته باشید موقعی به جنگ، یعنی با الان با وضعیت دولتی شدن جنگ خیلی از این در واقع باید یعنی دورو باید در واقع مخاطبش رو الان با دولت بگیریم دیگه، سیستم حاکمیت بگیریم، دیگه مثلا دیگه مردم نباید تو خونه‌هاشون موشک و تانک و اسلحه و خلاینا داشته باشن دیگه. اینا باید مثلا تفسیرش در واقع دوباره دیده بشه که الان و این آیه خطابش به کیه، یعنی با توجه به تحولی که اتفاق میفته آیا هنوز مردم پایه است، یعنی اون عدالت اجتماعی قطعا مردم پایه است و جامعه تحت هیچ شرایطی نباید از اون به اصطلاح دادگری خودش خارج بشه. این چند تا یعنی اون نقاط عطفه محقق به اصطلاح به مرز دانش برسه انگار احتیاط به خرج داده، اون تیر خلاص رو نزده به که تمدن اسلامی و تمدن قرآنی در واقع تفاوتش با مثلا تمدن غربی چی. مثلا من بالا مثال بزنم که دلایل توفیق مثلا صفوی عثمانی قبلش هم حالا برخی از دلایل شکست مثلا برخی از تمدن ها مخصوصا اموی ها این بود که ببین مثلا تو عثمانی ما خود همین ایران ما الان سریع مثالشو بزنم، الان مشکلی که در افغانستان در ترکیه هست چیه؟ یه نهضت پان ترکیست در ترکیه شروع شد، گفتن هر کی ترک نیست از اینجا بره، به کردها گفتن شما ترکی کردستانی تو جادلات کردی و جنگ و عبدالله اوجلان هزار تا مصیبت، این تنور نمیپذیرم من. افغان ها هم پشتونن دیگه، میگن هر کی افغان نیست از اینجا بره، اینجا سرزمین افغانه، پشتونا و هزار چیز تاجیکا و ازبکا اینا برن، خب اینا برن. ولی تو ایران ما لور و کرد و فارس و فلان بر اساس آیین اسلامی اومدیم اینا رو دور اصلا مهم، یعنی اصلا مهم نیست که الان مثلا رئیس جمهور لور کرد ترک تبریه مثلا هیچ اصلا قومیت ده. این یعنی این اسلامیت، یعنی یکی از شاخص اسلامی که من تو کتاب ری کردم، یعنی یکی از مهمترین شاخص های برای عیار تمدنی بودن انقلاب اسلامی مطرح میشه همین قبائل و شعوبا رو مراد کردنه. یعنی این اگه مثلا یعنی چون شما متخصص در واقع این بحث و تفسیر هستید، این قبائل و شعوبا رو در واقع اگر مثلا یه جای یعنی حالا یا ذیل آزادیه یا ذیل در واقع خود مفهوم تمدن بیاد، اون گل میکنه. یعنی دقیقا اون جایی که باید محقق یه مرز دانش رو به اصطلاح جا به جا کنه اینجا. حالا من تا یادم نرفته پژوهشگاه ما یه 4-5 ساله با اینا یه بحث قرآن تمدن دارن، چندین هزار صفحه هم دلایل سرالبیری هست، از اینجا یکی دو تا از اساتید هستن، از آره آی بهمنی هستن، خیلی از اساتید هستن تو دفتر اونجا. چند سال پنجشنبه با هم میشینن بحث قرآن تمدن رو مفصل میگن. امسال هم کنفرانس بین‌المللی قرآن تمدن رو یعنی الان کلید زدیم 400 و آخر 403 اجرا میشه. اگر یعنی تو این فضا کار داره مثلا انجام میشه و ادامه پیدا میکنه، حتما خوبه که با اون حلقه مثلا یه ارتباطی بشه و اونا در واقع تو این بحث متخصصن. حالا ما امروز چون دیگه کسی نیومد ما خدمت شما اومدیم که آره اون بزرگواران همشون در واقع آیه دکتر البیری هست، آیه بابایی هستن، آیه بهمنی هستن، آیه از اون پژوهشگاه چیز آیه فامیلی سختی هم داره چیز میاد 6-7 نفرن. خلاصه هر هفته بحث قرآن تمدن رو دارن. بعد مثلا بحث صنعت کشاورزی مثلا زره سازی اینا هم که مطرح کردید، این هنوز جاش با اون قرآنی بودنش به نظر من مثل بقیه موارد، یعنی یک تحلیل نهایی محققی میخواد که بس انتزاعی نشه، بس در انضمامی بشه یه به یک جایی از در واقع حالا یا مدینه رسول یا جایی وصل بشه که مشخص بشه در واقع فضا چطوریه. توی بازی چیزی نوشته بودم توی مثلا شما مثلا دوره مدینه رو از مدینه نبی رو مثلا میگید اینجا دوره تمدنیه، مثلا این دوره از مظاهر مادی هنوز چی نداره، یعنی مثلا شما آره یعنی میگید که اینجا پایه‌گذاریه، بعد اون شهرسازی و یعنی ابداع نظام حکمرانی یعنی حد اقلیات دیگه همه چیز، باز میشه اونجا رو تمدن نامید مدینه رو یا نه؟ یعنی این باز خودش بین همه بحثه که آیا اینجا با توجه به فضایی که داره آیا یعنی مثلا گستردگی جغرافیایی در تمدن شرطه یا نه، آیا مثلا امنیت طولانی مدت مثلا شرطه یا نه، یعنی بقا سیستم به صورت طولانی مدت شرطه یا نه. اینا حالا که میگم چند تا در واقع یک صورتبندی مفهومی و معنایی اینجوری در متن بهش داده بشه. خیلی کار فاخر درجه من خودم خیلی استفاده کردم. فقط میگم اگه من خودم رو جای نویسنده گذاشتم که اگه بخوام تمایز ایجاد کنم بین تمدن اسلامی یا تمدن قرآنی و تمدن به معنی عام و غربیش، قرآن چی میسازه و در تمدن غربی مثلا در واقع چی میسازه. این آقای یوکیچی چیز آقای کانسنی یه کتابی داره در باب تکثر تمدن ها، چرا تمدن های مختلفی داریم. بعد میگه اینجا بحث میکنه، میگه که شاید نژاد منبع از منشأ، شاید دین منشأ، شاید زبان منشأ، هر کدوم از اینا رو بحث میکنه و میگه که اون تمدنی پایدارتره که مردمی تر باشه. یعنی این بحث اونجا میکنه خیلی جالبه و میگه حالا اون میگه اخلاق مدنی، یعنی به اصطلاح همه موارد رو به دست جامعه بسپاره. مثلا اونجا شاید مثلا این بحث در واقع ناس که در واقع همه جا در تمدن قرآنی پر رنگه، یعنی بشه مثلا این بحثی از برخی بحث نظری رو واسه قرآنی نزدیک کرد. ببخشید طولانی هم شد گفتیم، یه خلاصه از باب این که چیزی گفته باشیم و الا این که دیگه مجبوریم اینجا حضور پیدا کنیم. باز هم تشکر میکنم از شما، یعنی بحث خیلی عالی و درجه یک و منم لذت بردم و مطالعه کردم. باز هم اگر میگم با اون حلقه و دوستان و کاراشون هم بخواید مرتبط بشید، ما آیه اجرای بهمنی هم خودشون هستن و ما در منظر شما خواهیم بود.
از شما درد میکنم، مفید و مختصر، زیاد نیاز به جمع‌بندی هم نداشت. حالا اگر شما در خدمتتون هستید. الان من هم یکی دو تا نکته دارم
بفرمایید.
اجازه هستش خدمتتون شود. تو بحث مؤلفه ها و شاخص های تمدنی یه دو تا مقاله خوب هست. یعنی الان من یکی از حالا نکاتی که تو این مقاله مطالعه می‌کردم، فکر می‌کنم تو بحث صورتبندی مؤلفه و شاخص های تمدنی با یک دسته بندی در واقع منسجم مخاطب بیشتر به مقصود شما میرسه. مثلا ما یه مقاله هست به نام تمدن نوین اسلامی، در واقع شاخص و جیه تمدن نوین اسلامی در آیات و روایات، که 6 مؤلفه رو بیان کرده، مؤلفه های دینی و شاخصه هاش رو. البته این مقاله بر اساس بیانات امام اعظم رهبریه. 2 مؤلفه های اخلاقی، 3 مؤلفه های اجتماعی و شاخصه هاش، 4 مؤلفه های سیاسی، 5 مؤلفه های اقتصادی، 6 مؤلفه های علمی. یه در مقاله دیگه از آقای دکتر بابایی هستش که در واقع عنوانش هستش شاخص های تمدن در 2 رویکرد عرفی و قدسی. ایشون هم یک نوع دسته‌بندی ارائه دادن، یعنی یک رویکرد عرفی و یک رویکرد قدسی و تفاوت رویکرد تمدن اسلامی با تمدن غربی رو بحث اون رویکرد قدسی و در واقع توحیدی گذاشتن. که من فکر میکنم این تو اون دسته‌بندی شاخصات تو مقاله شما ایده خوبی رو در واقع بده برای انسجام از لحاظ شکلی. نکته دیگه این بود که در اون شاخصهایی که بیان کرده بودید، فکر کنم مهمترین شاخصه از منظر نویسنده محترم بحث حکومت بود. یعنی 5 شاخصه ارائه دادید و بحث حکومت رو به عنوان مهمترین شاخصه، من تا خیلی به این پرداخته نشد که چرا بحث حکومت مهمترین شاخصه در واقع تمدن نوین اسلامی هستش. تشکر.
خب لطف کردید هم آقای دکتر نوروزی که زحمت کشیدن و استفاده کردیم از فرمایشاتشون و از دوست عزیزمون هم تشکر میکنیم که به هر حال مطالعه این مقاله گاهی اوقات نویسنده مقاله رو برمیداره جمع میکنه و بعد ممکنه گاهی اوقات مشغلاتی که باشه خیلی در جمع و جور کردنش و اینه که با این حال استفاده کردم از محضر عزیزان. در خصوص تعریف که فرمودین، من به گمانم این بود که اون معنای اصطلاحی رو در یکی از عناوینی که در این مقاله هست اصطلاح شناسیه و در اون اصطلاح شناسی سعی کردم که اون مطلبی که مد نظر هست به یک شکلی رو ارائه بدم. باز باید مجدد با دقت بیشتری این رو مد نظر قرار بدیم و اگر تغافلی شده درش حتما با نگاه جدید انشاءالله ارائه بشه. در بحث اون داستان که فرمودید خدمتتون عرض کن که اون شعوب و قبائلی که قرآن گفته و اینها لیقوم الناس بالقسط، این قطعا نکته خوبی هست که میتونه به ما کمک بکنه راحت تر اون حرف خودمون رو بزنیم در واقع. و بله این یه مقداری واقعیت اینه که وقتی مقاله حجم میشه ما خودمون وقتی مقاله ای رو میاد چون کارمون دارتون معارفه احتمالا اگر اطلاع داشته باشید مقاله رو خودم که مثلا گاهی اوقات مقاله رو خودم می‌نویسم میدم دوستان، میگم هر چی نکته اضافیه شما اونو یادآوری کن دو مرتبه با نکته اضافه من برم سراغش و بتونم حذفش کنم، والا تا وقتی که من خودم مراجعه بکنم هیچ کدوم رو اضافه نمی‌بینم چون حیفم میاد مثلا من یه نکته ای تو ذهنم هست ممکنه خواننده اون نکته رو مثلا در واقع نگرفته باشه و در نتیجه خیلی بی معنا به نظر برسه بعضی جاها. در بعضی جاها هم خود نویسنده یک نکته ای رو مد نظر داره که تو ذهنشه فقط و به مقاله نمیاره و نمیتونه بیاره اینو به مقاله، حالا یعنی نمیتونه که نه، یعنی نیاورده در واقع به یک شکلی. ولذا به دوستان میگیم که خودتون باید با مقاله منگنه بشید و برید توضیح بدید که چه میخواید بگید در واقع. بله این هم انشاءالله با این نگاه هم باید یک بررسی جدید بشه و قطعا چون مقاله حجم میشد ما یه پرهیزی از بعضی مطالب هم باید میکردیم که در واقع بتونیم مقاله رو در حجم خاص مقاله علمی در واقع ارائه بشه. بله بحث نظم و امنیت هم فرمودید اجمالا ورودی بهش شده، منتها خب باز هم عرض میکنم که یک وقت نگاه کلان به آیات هست و این نگاه کلان باعث میشه که یک تلی از اطلاعات در واقع در اختیار ازم قرار بگیره، بعد گزینش بین این که چه مطالبی رو حذف بکنه چه مطالبی رو نگه داره یک مقداری برای سخت نیست ولی در واقع زمان میبره و ممکنه که نویسنده بگه که حالا من زودتر کارم رو تحویل بدم با توجه مشغلات که وجود داره، واقعا اینطوریه گاهی اوقات. و بله این که فرمودید که بله خدمتتون عرض کنم که در زمان پیامبر اون ما مدعی هستیم که اصل تمدن از اونجا آغاز شده، در واقع ما خواستیم این رو اشاره بکنیم که آغاز این تمدن در عصر پیامبر بوده. خب در عصر پیامبر اگر شما نگاه بکنید اولین کاری که اقدام میکنه برقراری امنیت در اون جامعه خودشون هست، برقراری امنیت در جامعه خودشون با ایجاد برادری و الفت بین مهاجر و انصار. و این نکته خیلی نکته مهمی است در این بحث ها که خب چطور ممکنه یک کسی بیاد از تمام دارایی خودش بگذره و داراییشون قسمت بکنه نصفشو بده به یک کسی که مثلا از یک شهر دیگری هست و بعد آمده وارد شده گاهی من مثلا این خیلی چیز عجیبه که حالا این حتی بعضی از این مهاجرین با پررویی بیشتر از مثلا یه چیزایی رو حق خودشون میدونستن ولی اون انصار که این رو راه داده توی این وضعیت رو ایجاد کردن و خب قطعا یک امنیت خاصی رو در شهر خودشون ایجاد میکنه. و تمام اون چیزایی که حتی در جنگ ها وقتی که پیامبر میخواد وارد یک جنگی بشه اول نگاه میکنه که به کجا ما جنگ رو انجام بدیم که به خانواده جامعه مسلمان آسیبی نرسه. مثلا خب دیدین در غزوه های مختلف، در غزوه احد مثلا، اینکه میاد مشورت میکنه ما کجا این جنگ رو انجام بدیم، در جنگ خندق همینطوری و چجوری انجام بدیم که اینها نتونن به اون مجتمع خودمون، حالا در همون حد ابتدایی که وجود داره، به اون مجتمع آسیب برسونن. حالا نیروی جنگی میره تو جنگ کشته میشه، بالاخره به شهادت میرسه، اون مشکلی براشون اون اهمیت که حفظ جامعه خودشون باشه بیشتر بود تا اون که حالا یک نفر بره و یا چند نفر برن و به شهادت برسن. ولذا از یا همون ساخت و سازهایی که وجود داره، شما نگاه بکنید اولین چیزی که در عالم اسلام بعد از در مدینه اتفاق افتاد ساختن مساجد بود که مرکز اجتماع جامعه مسلمان در اونجا بود و برای ارائه اون دیدگاه اسلام. اینا همه بنیادهای در واقع این تمدن رو به یک شکلی پیامبر داره پایه‌گذاری میکنه. و بعد خب حالا این دیگه بعد از رحلت آن بزرگوار و این مردم مسلمان هستن که این رو میان و گسترشش میدن. اما در دوره بنی امیه، در دوره بنی امیه آیا اینو میشه جزء تمدن اسلامی قرار داد یا نه؟ من در یک جایی به نظرم میرسه که اشاره کردم در مقاله که در واقع تمدن مسلمانان به یک شکلی شکل میگیرد. تمدن اسلامی، تمدن مسلمان ها در واقع در اصل برگرفته، یعنی اصل اساس رو اسلام براشون تعریف میکنه، این مسلمان هست که باید بر اساس اون قوانینی که اسلام برای او تعریف کرده بر اساس اون تمدن خودش رو بسازد. ولذا اگر ما میبینیم که یک سری ناهنجاری هایی وجود داره در مثل حکومت بنی امیه، در مثل حکومت بنی عباس، اما جامعه مسلمان ها در هر حال در حال رشدن، در واقع اون تمدن مسلمان ها به یک شکلی به این شکل گرفته و اون تمدن مسلمان ها هم در با توجه به اون حقیقتی است که در کتاب و سنت، که در واقع نیتار کن فیکم تقلنگ کتاب الله و عطرتی، بر اساس اون کتاب و سنت شکل گرفته و بر اساس اون تونستن مسلمان ها یک تمدنی رو ایجاد بکنن. در بحث اینکه خب دستبندی دقیقی در مقاله که حضرت عالی فرمودین که ما حالا خیلی دستبندی شست رفته ای که بتونه مخاطب به محض اینکه وارد شد بتونه استفاده بکنه، خب بله میشه خیلی دستبندی های متفاوتی ارائه داد و ما هم این دستبندی به ذهنمون رسید که بر این اساس ارائه بشه، ولی باز هم جا داره که موارد دیگری انسان پژوهش بکنه و شاید دستبندی های بهتری رو بتونه همین اطلاعات رو در دستبندی های بده. من با این حال در پایان بازم تشکر میکنم از هر دوی بزرگان که خب نکاتی رو فرمودن و ما استفاده کردیم، جناب خصوصا جناب آقای دکتر نوروزی، ما انشاءالله از این فرمایشات استفاده میکنیم. ما هم بله در خصوص این دستبندی ها هم سعی میکنیم که باز یک نگاه جدیدی رو داشته باشیم به مقاله، شاید تفاوتی بکنه و اصلاحات بتونه مکمل این مقاله باشه انشاءالله.
اجتماعی تمدن سازی، چون بحث تمدنی غالبا اینطوریه که تمدن از به اصطلاح ذهن جامعه متولد میشه، یعنی اینطور نیست که یه دولتی حاکم بشه مردم رو متمدن بکند. یعنی رابطه دولت و جامعه، مثلا انقلاب اسلامی از زهدان مردم انقلابی شده و روش یافت متولد میشه و این دولتی که میان سر کار، چیز شبیه اینه. برای همین غالب کنش های مثلا تمدنی کنش هاییه که حالت ایجابی و پیشگیرانه است، مثل همین مثالی که زدید برای مدینه که بین مهاجرین انصار عقد و قوت مثلا خونده شده، اموال تقسیم شده، مساوات اینا برقرار شده. و یعنی به جای این که میشهد حضرت رسول میتونست چیکار کنه، یه عالم پلیس بذاره به خیابونا هر جا دعوا شد اینا رو از هم جدا کنه، گردنشون رو بشکنه، یعنی رو ببره داد، یعنی کاری که الان دقیقا تقریبا ما داریم انجام میدیم. یعنی یا تو بازار همینجور مثلا اومده گفته که فرض کنیم که سازه‌ای طراحی کرده که قبض و اقباض ثمن مثمر کامل باید انجام بشه، تا قبل از اون هیچی پذیرفته نیست. یعنی بر اساس، یعنی نیازی نیست کسی بره داد بیاره. مثلا چند تا گفت مثلا کبوتر تو هوا رو نمیشه فروخ، اون نمیشه، یعنی باید این قبض و اقباض ذیل عقد استانداردی. یعنی حالا من یه مثال امروزیشو بزنم، الان سازوکار سویفت که حالا میگن کد سویفت ما رو بستن، دسترسی رو قطع کردن، اینجوری دیگه. یعنی یه سیستم کاملا پیشگیرانه است که اگه کسی داخل این سیستم عمل کنه هیچگاه نیاز نیست به مراجع قضایی مراجعه کنه. یعنی حالا من این مثل همین امنیت سازی اجتماعی، مثل همین لیاقت ناصر القس، یعنی ببینید حجم عظیم تراکنش یورو در جهان رو یه سازوکار اجتماعی داره پیش میبره، واسه هیچ حکومتی هم نیست. یعنی به شکل عجیبی، یعنی مثلا نگاه میکنه فرض کنید شما الان در سویفت مثل همین دقیقا قبض و اقباض ثمن مثمر، یا مثلا شما میخواید لیوان از من بخرید، خب اون کسی که حالا اونجا توی بانک به اصطلاح نشسته بهش میگن ناظر، اوتورایزر، حاکم بری، شما میگید من این رو میخوام از آقای نوروزی بخرم مثلا 1000 یورو، میگه پاسپورت آقای نوروزی رو بده که من به وکالت از شما چک کنم ایشون مثلا صلاحیت داره این پول دریافت، مثلا این کالا رو داره، فروشنده هست، همه سلامایی که لازم است. بعد تو گام دوم میگه خب پولو میزنم برای آقای نوروزی، ولی دسترسی به این پولو موقتا ازش برمی‌دارم، کالا رو به تحویل بده. اگه کالا رو اومدی ازار کردی که کالا رو به تحویل داد، نه من پولی بهش میدم. مثلا شاید چند ساعت مثلا این. مثلا شما میگید بابت خرید مثلا لیوان من این پولو میخوام بهشون بدم. بعد یه سندی باید بیارید به بانک بدید که من لیوان ازش تحویل گرفتم، پولش آزاد کن. یعنی اصلا هیچ کسی حاکم نیست. یعنی مردم با هم دیگه توافق اجتماعی انجام دادن که اینجوری با هم دیگه معامله کنن. و برای همین معامله در سویفت 3 مرحله داره به اصطلاح، تو هر مرحله هم یعنی ممکنه شاید چند ساعت بیشتر، سه مرحله بعضا تا 72 ساعت هم تو معامله بزرگتر طول میکشه، ولی امنیت معاملات اجتماعی شده است. یعنی از تحصیلی که عقد و قوت میخونه امنیت زندگی مردم برکنار هم میگه اشنه دیگه، اینا با هم برادرن. برای همین یه دفعه میزان قتل و تجاوزات و دزدی و اینا بینشون یه دفعه خیلی کم میشه. آره. یا اینکه مثلا انسانهای بادیه نشین رو تبدیل به شهرنشین کردن، آدم هایی که حالا توی این چیز هم مثال میزنن توی خوارج، گذت هم میفهمود لابود دل ناس من امیر نبر نفاجر، گفتن آقا ما هزاران ساله که در بیابان زندگی میکنیم، امیر نداشتیم، چی میگی تو؟ بیابانه بیابانه، هر کدوم چادر میزدیم هر جا دلمون میخواست، هر کی هم دوره من چیز خواهم. گفت آره تو بیابون آره، ولی تو مدینه چاره ای نیست که شما امیر. اینجا که بیای باید امیر، آره اونجا باش انقدر زندگی کن کفک بزن، یه چادر داری، یه بز، یه شتر، شیرش رو میدوشی، آب چشمه، چا بغلت انسان میخوری و امیر میخواد چیکار؟ چهارتا گوسفند داریم مثلا میچرونی، هیچ تهدیدی برات نیست. یعنی اون یکی از دلایل، یعنی مخالف نمیفهمید اصلا، یعنی چه کسی که از بادیه میومد نمیفهمید یعنی برای چی بود امیر داشت، ما این همه سال بودیم امیر زندگی کردیم. ولی از رسول به هر میزانی که از بادیه اینا رو میاره تو مدینه، میاد یه سری قوانین اجتماعی، نه قوانین حکومتی. یعنی اگه کسی عقد و قوت نمیخوند که اینو محاکمه که نمیکرد، داره به اصطلاح فقر میزه پدافند غیر عامل داره درست میکنه، این داره پیشگیری میکنه از وقوع جرم. الان سویفت نزدیک 200 سال فعاله، یک دونه شکایت در معاملتش نشده، یعنی بگه آقای فلانی پول من خورده، چون همش دست یه نازمایی که پیش مثل کار دفترخونه های ما بود قبل از انقلاب، این دور قاجار اینجوری بود دیگه. یعنی مثلا من پول میذاشتم به شما، گفتم میخوام با شما که امین ارزای ما بودید ما میخواییم یه معامله رو انجام بدیم، انشالله کالا رو که تحویل داد به من میایم اینجا شما پول بهش بده. هم او راضی بود، همینه کار دفترخانه این بود دیگه، دفترخانه اسناد و اموال اینا امانتداری میکرد به اصطلاح. این امانتداری باعث میشد که هیچ کی سرش یک کلا نزده. اگه سفته میخواست پیش این میذاشت، اگه پولی داشت طلایی داشت پیش این میذاشت، یعنی رهن و اینا همه چی با دفترخانه دار بود، شکایت کم داشت. الان چی شده؟ میگه شما برو چک بده، اگه برگشت خورد پول نداشت برو شکایت کن. 80 40 میلیون چند میلیون پرونده واسه حقوق قضایی. این یعنی این تمدن سازی رو ما از حالت اجتماعی تبدیل کردیم به حکومتی. وقتی حکومتیش کنیم اینطوری میشه، یعنی میگه که خب شما برو تو بازار معامله کن، سرت کلا رفت، برو میشه حکومت شکایت کن. میگه خب یه کاری کن از اول سر من کلا نده. این یعنی اگر از موارد قرآنی و مواردی که جزء سیره است، اگر ما بتونیم مدام استخراج کنیم، به عنوان شاید مثال بگیم به جامعه. حالا باز یه مثال دیگه بزنم دیگه، چون وقت داریم برای اینکه حلال بشه میخوان پاکتی که به ما بدن. ما الان مثلا تو جمهوری اسلامی چه مشکلی داریم؟ مثلا تابعیت در جمهوری اسلامی خونه دیگه، یعنی هر کس خون پاک داره یا ایرانیه، ایرانیه، ولی اینکه تو جغرافیا هم نباشه. از دوره رضا شاه گذشته مثلا دیگه تقریبا هیچ، خیلی دو سه تا کشور تو دنیا مثلا فرض کنیم که این بچهای افغانستانی اومدن در جنگ ایران عراق 8 سال جنگیدن، جانباز شده، شهید شده، زن بچه از من رفته، اینا بهش میگن برگرد برو افغانستان، تو نمیتونی مواطن من بشی، شاید تابعیت خدا بد نمیدم. عراقی ها همینجور، عراقی ها یعنی صدام به ایران حمله کرد، شیعیان رو جا فرار کردن اومدن اینجا علیه صدام جنگیدن، همینجور گلزار، کلی مزار معابدین اینا داریم. بعد میگیم ببخشی شرمنده، من خون باداری هایی جن تو رگاه تو نیست، من این اساسا اسلامی نیست. یعنی مثلا اینکه از چیزایی که نمال مومنون اخوه رو ثابت کرده برادر من 8 سال جنگیده، شهید داده، جانباز شده، محلید در بچهش اونجا گذاشته، بعدا در بچهش رو صدام کشته، دیگه چی رو ثابت میکردی؟ مثلا تو اروپا اینا اصلا میگن شما 10,000 دلار بیاری من به دقامت میدم، مثلا 100,000 دلار یه من ترکیه میگه 450,000 یورو بیاری من به پاس ترکیه میدم. یعنی خود ثابت کنی که یه خدماتی رو من ارائه دادی. ما چون اون مثلا هویت چیز هویتی رو خون پاکاریایی کردیم، جمهوری اسلامی قفل شده. مثلا بحران جمعیت و ازدواج، مثلا الان اگه یه پسر عراقی از بصره بیاد دخترموشو تو عشیره تو خرمشهر ازدواج کنه، باید برش داره ببره، ما اینجا هیچ خدماتی بهشون نمیدیم، بچه های ایرانی نیستن. دخترموشو یعنی مثلا تو یه عشیره بزرگ این برن اون برن این بهشون بیستر رو بهشون راه. برای این میگم این خونه پاکا نه مختص ایرانه. شما حالا مثلا به ترکیه زن بگیرید مثلا، یا مثلا تو اتریش زن بگیرید، قطر هم زن بگیرید، اینجوری نیست که عرب برای مثلا ایرانی بره قطر زن بگیره شهروند میشه، دبی زن بگیره. این یه دونه یعنی مثلا دوگانه هویت ملی و هویت تمدن بر اساس مفاهیم قرآنی، مفهوم اخفه اینجا میتونه اصلا میگه آقا شما 20 تا شاخص بده یا 30 تا شاخص بده یا یه لجنه بذار، اگر اخوه بودن این آدم با من چه سنی باشه چه مسیحی باشه چه فلان باشه ثابت شده، شهروندی بده. اومد ازدواج کرده اینجا، ما الان 4-5 میلیون دختری داریم که پسر برای ازدواج نداریم، موجود نیست. این رو اگه مثلا داماد شهروندی رو مثلا ایران بپذیره، میگم نه اینکه مثلا دختر ایرانی رو بدیم به کابل، نه، همونجا سر مرزا اینقدر ازدواج اتفاق میفته. آره دیگه خودشونه، آره اجتماعی، آره یعنی اومده، یعنی جا بعضی جا سیستم سیاسی به جای اینکه رها کنه سیستم اجتماعی خودش مثل کاری که از دست میگه من اینا رو اخفا میکنم خودشون نزد ببخشن، به جای اینکه این کار رو بکنه اومده در واقع هم مختزی رو از بین برده، هم موانع رو فعال کرده. یعنی این دوتا کار اینا رو میشه خیلی از قرآن مثلا آره. نه این نگاه ایرانی شده است، یعنی مثلا شما 80-90 درصد این کار ویژه‌ای که اینجا دولت انجام میده تو اروپا یا خیلی از جایی که کم از ما بهترن، همه رو جامعه انجام میده، همه رو. یعنی مثلا این خیلی ها نمیگیم غربی شده، ولی حداقل مفهوم قرآنیش مثلا مفهوم اخفه، مفهوم تمدنیه دیگه. آقا کسی که اخوات دایره امت اسلام فهم میشه، باید نمیگیم حالا بیاورد و پاس ایرانی بهش بدیم، یه سری خدمات حداقلی اولیه‌ای که او بده نیجا ازدواج کنه، بحران ما کنه، مثلا سوء استفاده نگاه بکنه، بحران مثلا دختر بدون شوهر ما رو حل کنه، بحران مثلا ورود عدم ورود سرمایه ما رو حل کنه. این آره، این مثلا اینا مادیه که به نظر من خیلی در بحث‌های شما، من چند سفر پیش از این که برای از تایل نوشتم بر خودم نوشتم که چقدر میشه از این بحث‌ها بر اون بحث این که تمدن جامعه محور نه دولت محور یا قدرت محور، یعنی قدرت اجتماعی که تمدن می‌سازه نه قدرت سیاسی، یعنی بین این دوتا رابطه یعنی دایره‌ای که بینشون هست برای من خیلی با اون قابل استفاده بود، یعنی مفصلا نوشتم، این جدای برگ دیگه بر خودم نوشتم. بازم تشکر میکنم از ازت. آره ما چند سال پیش تصویب شده، چند ده سال، هفت سال خیلی انجام نشده، یعنی مونده.
نسبتاً جلو هستیم کشورهای دیگر اسلامی که از اول هیچ مانعی نداشتن، ولی مبانی اسلامی رو هم خیلی کاری بهش نداشتن. لذا میتره و میتونه باید هم این حالت اتفاق بیفته که ما حرکت بکنیم توی این حالی و خودگاه‌های مهمی برداشته باشن. همون شروع بود و شروع کرده خیلی بزرگم این هم از ما شروع کردن، ولی این هم یک نواه دیگری خاصی میگه میشه با این های خاصی سراحیم تو ازشون از خانهان اطلاعات خاص رو شروع سراح
خوش میکنم. سلامت باشید. اگر خواستید مثلا طرح پژوهشی گسترده‌تری هم بشه توی میز تمدن هم میتونیم خدمت از داری باشیم که حالا یا عنوان موظفی یا تر میشه اونجا هم در واقع بحث مطرح بشه. ما خلاصه یک تعاملی هم با تعامل که داریم بیشتر بشه با پجوش کده یه در واقع فرنگ ما. سلامت باشید.
اللهم صلی علی